هشت شب به وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتوار این حق من است با همکارم جاوید نعیمی و مهمانانش خواهید بود، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امروز دوشنبه 20 نوامبر روز جهانی طفل است. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف به این مناسبت میگوید که امروز آنها خود را مجدداً متعهد می‌دانند که از حقوق هر کودک در همه جا محافظت کنند. پیش از این یونیسف گفته بود که حدود 16 میلیون طفل در افغانستان با شکم گرسنه می‌خوابند و تخمین می‌شود که در سال 2023 بیش از 2 میلیون و 300 هزار طفل در افغانستان با سوی تغذیه شدید مواجه شوند. از طرف دیگر، صندوق حمایت از کودکان شمار دختران را که در نتیجه فرمان طالبان از آموزش بازماندند به بیش از 1 میلیون تن تخمین می کند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا می گوید که جهان باید ممنوعیت بر سفر اعضای حکومت طالبان را گسترش دهد. مایکل مکال رئیس این کمیته شب گذشته در صفحه اکس یا توییتر سابق خود با اشاره به ورود یکی از اعضای حکومت طالبان به اروپا نوشت که این غیر قابل قبول است. عبدالباری عمر رئیس اداره غذا و دوای حکومت طالبان اخیراً به اسلوواکیا، بلژیم، هلند و جرمنی سفر کرده که این سفر واکنش شمار از مقامات اروپایی را نیز برانگیخته است. عزیز سرشار رئیس کنر کلتوری تولنا یا مرکز فرهنگی کنر در جرمنی که در نشست با این مقام طالبان شرکت کرده بود به رادیو آزادی گفت که آقای عمر ابتدا با ویزای شنگن برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی به هلند و سپس به دیگر کشورهای اروپایی سفر کرده است. عبدالباری عمر روز شنبه نیز در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشت که در سفر به اروپا با افغانها در هلند، بلژیم، سلوواکیا و جرمنی دیدار کرده که تصاویر این دیدارها را بعداً منتشر خواهد کرد. در حادثه امروز سقوط یک موتر در یک جوی در ولسوالی گرمسر هلمند 6 عضو یک خانواده به شمول زنان و اطفال جان باختند. ریاض هلمندی معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند به رسانه‌ها گفت که یک مرد، 2 زن و 3 طفل جان باختند که همه اعضای یک خانواده اند. بی احتیاطی راننده و سرعت بیش از حد علت این حادثه خوانده شده است. و لوید آستن وزیر دفاع آمریکا امروز وارد کیف شد. مرکز خبر رادیو آزادی نوشته که این سفر به منظور حمایت از اوکراین در حال صورت می‌گیرد که حامیان غربی اوکراین به خصوص در آمریکا از آنچه خستگی جنگ خوانده می‌شود نگرانند. آستن در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشت که برای دیدار با رهبران اوکراین وارد کیف شده است. و ای اطمینان داد که واشنگتن به حمایت از جنگ آزادی اوکراین در برابر تجاوز روسیه ادامه خواهد داد. روسیه از 24 فوریه سال 2023 حمله غیر موجه به اوکراین را آغاز کرد که همچنان ادامه دارد و از آغاز این جنگ رابط روسیه و کشورهای غربی تیره شده است. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی از زنان می پردازد.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه حق من از رادیو آزادی. 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. از این روز همه ساله در هر کشور جهان تجلیل می شود. ارزش این روز به خاطر برجسته است که زنان در کشورهای مختلف با چالش های گوناگون دست و پنجه نرم می کنند، با خشونت روبرو می شوند و باز هم برای حقشان به مبارزه ادامه می دهند. خشونت انواع مختلف دارد، از خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت روانی، خشونت اقتصادی، خشونت فکری. و در این میان افغانستان در بیش از 2 سال گذشته در صفحه کشورهای قلمداد می شود که زنان در آن با خشونت‌های فزاینده روبرو بودند. در گذشته اگر زنان از سوی اجتماع و خانواده با خشونت روبرو می شدند، اکنون از سوی حاکمان فعلی افغانستان تحت قیودات و محدودیت‌های فزاینده قرار گرفتند. در مورد این که خشونت چیست، عوامل آن چی بوده می تواند و حق زنان برای دفاع از خودشان در همچو حالت‌ها چی هاست، بحث می کنیم در این برنامه از رادیو آزادی. 3 مهمان در برنامه با ما و شما هستند و اودا خموش از فعالان حقوق زن، پرستو یاری از فعالان حقوق بشری و رقیه سایی از دیگر فعالان که البته در نیمه دوم با ما و شما خواهد پیوست. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین به این برنامه. بانو هدا خموش، نخست با شما، خشونت چیست و چه انواعی از خشونت در یک جامعه وجود داره؟
سلام به شما، وقت شما بخیر. خشونت ها به نوعی اگر بررسی دقیق تر و واضح تری انجام بدیم، خشونت حتی تکلم و یا هم حرف زشت و عکس‌العملی که از نگاه زبانی باشه یا هم عکس‌العملی که از نگاه جسمی و روحی باشه، آزاردهنده باشه و نفر تقابل یا نفر مقابل ما را از او آزارده شود، این به معنی خشونت است. ولی خشونت هایی هم هستن که باعث شکنجه روحی، جسمی، تجاوز و حتی خشونت هایی که است که در درون خانه ها، اجتماع و حتی خشونت هایی است که جهانی تر هم هستند که قابل بررسی است. ولی به نوعی که اگر به طور واضح تر خشونت تعریف کنیم، عکس العمل انسانی که او ناهنجاری را به بار بیاره و یا عکس العملی که زشت، برخورد زشت را توصیف یا توصیف بکنه، خودش به نوع خشونت است. چی تکلم باشد، چی عکس العمل جسمی باشد، چی شی باشد یا حدسی باشد، خودش به نام خشونت یاد می شود.
تشکر میکنم. بانو پرستو یاری، شما هم خوش آمدین. بدترین خشونتی که فکر میکنین با زنان در افغانستان صورت میگیره در حال حاضر کدام هاست؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنونده های عزیز و مهمان گرانقدرتان خانم خموش عزیز ما. بدترین خشونت، ببینین خشونتی که در افغانستان اکنون صورت میگیره، از خشونتی ساختاری، خشونتی فیزیکی، خشونتی روحی و روانی، هر نوع خشونت، آپارتاید جنسیتی و انواع و اقسام خشونتی که زنان افغانستان امروز با او دست پنجه نرم میکنن و یا روبرو هستند، ما نمیتونیم. حتی بعضی خشونت هایی هست که هیچ تعریفی جهانی وجود نداره، چون کشورهای مانند دیگر کشورها مانند افغانستان هیچ نیست، هیچ مثال نداره. ببینین میگه خشونت ایمان را زائل میکنه چنان که سرکه عسل را. بنابراین زنان افغانستان ساختارمند قربانیان خشونت هستند. زنان افغانستان خشونت فیزیکی، خشونت روحی و روانی، از دیدگاه اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی، انواع و اقسام خشونت اینا تجربه کردند و دارن در حال تجربه هستند.
تشکر میکنم. بانو هدا خموش، تا کدام حد در نتیجه خشونت ها حق زنان و دختران در افغانستان زیر پا شده؟
اگر تا دو ساله در نظر بگیریم که البته بیشتر از دو ساله در نظر بگیریم و بررسی بکنیم، امروز زن افغانستان نه تنها که خشونت ها را تجربه میکنه، بلکه به نوعی از او رانده شده و به چارچوب خانه قرار گرفته که خودش رانده شدن یک انسان و یا حق ندادن به انسان، حق زندگی گرفتن، حق زندگی از او و یا هم قاعده و قانون گذاشتن برای یک زن و یا یک مرد و یک انسان، حتی یک کودک و یا حتی یک حیوان، باعث میشه که به خشونت مبدل شود. و همچنان زنان افغانستان نه تنها که خشونت تجربه کردن، بلکه تمام زندگیشان به نوی پایمال شده و حق انسانی از اونا گرفته شده و ما را به نوی به عصر حجر بردن و حضور طالبان در داخل افغانستان و قاعده و قانون به خاطر نفع خودشان در داخل افغانستان تمام حق و حقوقشان پایمال کرد. کرده که خود گرفتن حق هم میتونیم گرفتن حق انسان و ندادن پاداش زندگی او، نفس کشیدن، زندگی کردن، کار در جامعه، حضور داشتن که حق انسانی و حق طبیعی هر انسان است، چه زن باشه، چه مرد باشه، چه کودک باشه، به نوع خشونت است که امروز حق همه اونا چی به طور آشکار و واضح چی از طرف جهان که امروز طالبان رو دو دست بر داخل افغانستان آورده و چی از طرف طالبان به خاطر نفع شخصی و مالی و رژیمشان پایمال کرده نه در نظر گرفتین و امروز افغانستان تمام خشونت ها رو تجربه میکند، چی از نگاه تجاوز، تجاوز جنسی، تجاوز روحی، تجاوز جسمی، تجاوز زندگی، حق گرفتن حق زندگی، نفس کشیدن، حتی سفر کردن و حق انتخاب که حق انسانی انسان است و امروز همه حقوق اولیه‌ای که حقوق اولیه و مسلم یک زن و یا یک مرد در داخل افغانستان آلا تنها زنهانی گرفته شده و پایمال شده.
تشکر میکنم. و بنو پرستو یاری، با باور شما وضع محدودیت های طالبان تا کدام حد خشونت را در جامعه افغانستان با وجودی که یعنی درخواست های بین المللی صورت گرفته اما طالبان فرمان صادر کردند، دستور صادر کردند، و فکر میکنین چقدر این گونه دستورها و فرمان ها خشونت را در جامعه افغانستان افزایش داده؟
خب ببینین، روی این میپیچیم که همین محدود کردن ها و همین محدودیت خود به نفس خود خشونت هست. وقتی زنان از حقوق اساسیشون منع میشن، وقتی زنان ساختارمند در یک کشور دسترسیشون از تمام حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشون دستشون قطع میشه، ای خود نفسش اوج خشونت هست. اما ببینین، این خشونت ساختاری، خشونت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که زنان تجربه میکنن نه تنها این مسائل هست، بلکه محدودیت زنان و ضعف اقتصادی، چون زنان دیگه دسترسی به حق کار ندارن و منابع اقتصادیشان قطع شده، خشونت های خانوادگی را بار میاره، خودکشی را بار میاره، بلکه این خشونت از خانواده ها توسط گروه حاکم در افغانستان این خشونت ها بنا نهاده شده که این رجوع میکنه یا راه باز میکنه در خانواده ها، در جامعه، حتی خشونت های را که ما هیچ نمیتونیم پیش بینی بکنیم منشأ میگیره از محدودیت کردن زنان در افغانستان. بناً زنان افغانستان فعلا با انواع و اقسام با بدترین انواع خشونت روبرو هستند و این محدودیت ها نه تنها که کاهش میده خشونت، بلکه افزایش خواهد داد و نتیجه نهایت خراب و بحرانی را برای نسل های بعدی در پی خواهد داشت.
تشکر میکنم. بانو هدا خموش، خشونت در جامعه، در خانواده، در شهر و در نهایت در کشور خیلی نگران کننده است. اما اگر بیاییم ای که بانوان بیشتر با خشونت در افغانستان در خانواده هایشان روبرو هستند یا در جامعه؟
در طی 20 ساله که حداقل حقوق اولیه یا مناسبی برای زنان هموار شده بود و میتونستن دوش و دوش مردان در داخل افغانستان کار بکنن، حق تحصیل، آزادی، رفتار، حق انتخاب داشتن، این خشونت ها به نوی کاهش پیدا کرده بود. در داخل کلان شهرها تاثیر خودش داشته بود که چی از نگاه اجتماع، چی از نگاه مکاتب، مدارس، تحصیلاتی که زنان در داخل و بیرون داشتن، خانواده هایی که به خودآگاهی رسیده بودند، این خشونت ها را کم کرده بود. مگر که کمتر در مناطق دوردست و یا هم کمتر کسایی که در داخل کرار شهرها پیدا میشد که بنابر ناهنجاری ها و جوامع سنتی و مذهبی و حتی اسلامی روبرو میشنن که باعث خشونت های خانوادگی و اجتماعی میشد و حتی خشونت های اجتماعی میشد. اما در کل اگر بعد از 2 سال در نظر نگیریم و در طی این 3 سالی که طالبان حداقل 3 سالی که طالبان حضور دارن و رژیمشان حاکم از داخل افغانستان، از هر دو نوع ما داریم تجربه میکنیم. خشونت های خانوادگی که زنان را در زنان و مردان را از کار و فعالیت گرفته که خود این ناهنجاری ها را در داخل افغانستان در داخل خانه ها با بار میاره، خودکشی ها را زیاد میکنه، افسردگی ها را زیاد میکنه، پرخاشگری و یا ناهنجاری ها را در داخل خانه زیاد میکنه، گرسنگی با بار میاره که باعث میشه مسئولیت ها زیاد شوه و اینی باعث داد و ستد زبانی، رفتاری، کرداری و حتی لت و کوب میشه و حتی خشونت های شهری هم که شما واضح و آشکار میبینین که در دنیای مجازی میدیا قابل نمایش و یا قابل دید هست که چی طالبان چی کسان دیگری که با اینا لابی طالب هستن یا امی اساس و بنیاد پیروی میکنن، ما دیدیم که به صورت آشکارا یا مردم به دار آویزان کردن، در به شهر چرخش دادن، یا که به صورت مردم به خاطر مو ریش و یا لباس و یا پوشش و نداشتن پوشش خوب، حجاب اجباری، مردم عدت و کوب کردن و یا هم حتی به گلوله بستن و حتی به مردم سیدی زدن و یا صورت مردم در مظهر عام یا موهای مردم در مظهر عام تراشیدن که نه خودش نه به خشونت هست و حضور طالبان.
بله،
مسئله را به بار آورده که باعث میشه چی در داخل شهر این اتفاقا بیفته و چی همچنان این اتفاقا در جامعه کوچکی به نام خانواده شکل بگیره که باعث افزایش میشه اینمی روحیه را از داخل شهر به خانه میبره و از داخل خانه به یک آینده دوردستی که افکار کودکان ما، افکار بزرگان ما، افکار جوانای ما بینمی عادت میکنه و بینمی رشد میکنه که فرداها هم نیست همین تجربه ها دوباره تکرار بکنن.
تشکر میکنم. و بانو پرستویاری، از اینکه فرصت شما اندک است، میخوام بپرسم که پیامدهای خشونت چی بوده؟ میتونه یک اندک اشاره بانو خاموش داشتن و خشونت در برابر زنان در افغانستان فکر میکنین کی پایان خواهد یافت؟
خب ببینین، من میخوام یک چیز را اشاره بکنم، این که خشونت یک پدیده جهانی است و در کشورهای جهان سوم به دلیل ضعف اقتصادی بیشتر زنان تجربه میکنن، اما یک تحقیق نشان داده که 43% زنان در 28 کشور اروپایی نیز خشونت تجربه میکنن، اما گفته شده که از هر از 3 زن در استرالیا یک خشونت فیزیکی را تجربه میکنه. اینی مواردی هست که در جهان است، مگر خشونت هایی که زنان افغانستان امروز تجربه میکنه بیمانند و بیمثل است، نه در کشورهای اروپایی، نه در کشورهای جهان سوم، نه در کشورهای مسلمان که مسلمانان زندگی میکنن چنین خشونتی را تجربه کردن زنان افغانستان زنان، اما زنان افغانستان خشونتی را تجربه میکنن که در هیچ یکی از کشورها مثل مانند نداره. پیامدهای خشونت قتل، پیامدهای خشونت عقده، پیامدهای خشونت بربادی خانواده، عقبمانی، حتی خودکشی، حتی ازدواج‌های اجباری، حتی فرار از منزل، حتی به عقب نگه داشتن نسل آینده یک کشور عبارت است از پیامدهای خشونت، نه تنها در یک خانواده، در جامعه، در کل کشور و در سطح منطقه و جهان. کشور پس میمانه، باعث عقبمانی یک کشور میشه.
تشکر میکنم از شما بانو پرستو یاری، سپاسگزار که با وجود مشغولیتتان دعوت ما را پذیرفتین و در این برنامه با ما همراه بودین. بقیه اوقات شما خوش باشه، خوش بگذره. و شنونده های عزیز، یک وقفه بسیار کوتاه و بخش دوم برنامه هم تا لحظات بعد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
با بخش دوم برنامه حق من از رادیو آزادی خوش آمدید. 25 نوامبر روز محو خشونت در برابر زنان است. از این روز هم اصالت در جهان تجلیل می شود. ارزش این روز به خاطر برجسته است که زنان در کشورهای مختلف با چالش های گوناگون دست و پنجه نرم می کنند، با خشونت روبرو می شوند، تجربه می کنند و باز هم برای حقشان به مبارزه ادامه می دهند. خشونت انواع مختلف دارد: خشونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت از لحاظ اقتصادی، خشونت از لحاظ فکری و از لحاظ اجتماعی. افغانستان در بیش از 2 سال گذشته در صف کشورهای قلمداد می شود که زنان در آن با خشونتهای خیلی فزاینده روبرو هستند. در گذشته اگر زنان از سوی اجتماع و خانواده با خشونت روبرو بودند، اکنون از سوی حاکمان فعلی افغانستان تحت قیودات و محدودیت‌های فزاینده قرار گرفتند. در مورد ابعاد خشونت با زنان و دختران در افغانستان بحث می‌کنیم. در این بخش برنامه دو مهمان داریم: هدا خاموش از فعالان ارشد حقوق زن و رقیه سایی از دیگر فعالان حقوق بشری با ما هستند. خب بانو هدا خاموش، اگر بیایم باز هم که در نظام‌های گذشته شما اشاره کردین در افغانستان فضا اندک برای زنان و دختران بازتر بود، اما باز هم خشونت صورت می‌گرفت. بر ترتیبی که بود زنان بالاخره بها می‌پرداختند. حالا تقصیر فکر می‌کنین که در حال حاضر از کی است؟ از دولت مردان، از خانواده‌ها یا از اجتماع؟
اگر کلی تر صحبت بکنیم و کلی تر در نظر بگیریم، ما در جامعه سنتی مذهبی و عقیدتی زندگی میکنیم و بیشترین یعنی تاثیرگذارترین چیزی که باید برای تغییر این سیستم و یا همین فرهنگ بد که پاداش زنان در بر
بله
باید برداشته میشد. شما صدای مرد دارین؟
بله، حالا درست شد، یک کم مشکل فنی بود. بله
بله، پاداش زنان میپردازن. ای است که ما ریشه فرهنگی را نتانستیم در قبال این در مقابل زنها حل بکنیم. همیشه در مقابل زنها، در مقابل یک جامعه سنتی که فیصدی زیادی را زنان میپردازند، همیشه برخوردهای نسبی داشتیم، یا عکس العمل و یا هم عکس العمل ها و برنامه های شعاری داشتیم که تاثیر مثبتی بر فرهنگ، باور، عقیده و دین ما نداشته است. که یک زن در یک جامعه به عنوان یک زن، به عنوان یک قشر، به عنوان یک جامعه، یک ارزش طبیعی، ارزش انسانی داره، که همان گونه که یک مرد ارزش داره، یک زن هم همچنان ارزش انسانی و طبیعی داره. پس همین باعث میشه که با تغییر اوضاع، با تغییر سیاست، با تغییر اجتماع، این عکس العمل ها زیادتر یا هم کمتر شود. ما در طی 20 سال داشتیم، اگر به سال 1996 تا 2021 بریم، اینمی امروزی را که تجربه میکنیم، در گذشته همچنان داغ بود. قضایا برای زنان بسیار پیچیده، بسیار محدود، بسیار محروم شده بود و امروز دوباره همون را تکرار میکنیم. ولی در طی 20 سال اندکی از این کاهش پیدا کرده بود که زنان به خودآگاهی رسیده بودند، زنان تحصیل میکردند، زنان درس میخواندند، زنان امی بخش بزرگ را که از جامعه میآموختند به خانه هاشان برده بودند. و این خشونت ها چی از زن در مقابل زن و چی زن در مقابل مرد و یا مرد در مقابل زن و حتی یک خشونت ها از یک جامعه بر مقابل زن کم شده بود. ولی دوباره با تغییر سیاسی که در داخل افغانستان آمده، افکار دوباره به همی سمت و سو در حرکت است که ما امروز میبینیم که حتی حاضر نیستن دخترانی که دیروز در یک جامعه درس میخوانن، در یک جامعه رشد کرده بودن، حق داشتن، زندگی میکردن، کار میکردن و نانآور خانه بودن، امروز به خانه رانده شدن. خانواده ها اجازه نمیدن که اینا از حق خودشان حداقل دفاع بکنن. پس یعنی بناهن ریشه فرهنگی داره که باید به طور دقیق تر، واضح تر این حل بکنیم تا بتونیم به یک جامعه نسبی که حق زن و مرد برابر باشه به او برسیم.
تشکر میکنم و یادآور هم میشون برای شنونده های ما که به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت با زنان در روزهای آینده برنامه های ویژه داریم، البته با مهمانان ما، با شنونده های ما و با گزارشگران ما از سر تا سر جهان وصل میشیم، در مورد این روز میپرسیم و اینکه چگونه میشود در افغانستان خشونت در برابر زنان محو شود. البته در برنامه حاضر ما دو مهمان داریم، خدا خموش از فعالان ارشد حقوق زن و رقیه سایی از دیگر فعالان امور بشری که با ما هستند. بانو رقیه سایی، خوش آمدین به برنامه ما. شما چی تعریف از خشونت در برابر زنان دارین و این خشونت چند نوع فکر میکنین است؟
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و مهمان برنامه شما و همچنان شنوندگان عزیز. خشونت انواع و اقسام مختلف داره. آقای محترمی که پوشش فراتر از حجاب اسلامی را برای زن خود، برای زنان فامیل تحمیل میکنه، این یک نوع خشونت است. بیرون شدن با فامیل را ننگ دانستن و شانه به شانه گشتن با خانومی که مثلا خجالت میکشی، این یک نوع خشونت است. همچنان توقع دارن بعضیا که زنای فامیل، مثلا مادر، خواهر، همسر، دختر، مثل کلفت در خانه کار کنه، این یک نوع خشونت است. بیرون رفتن زنان را سخت میگیرن، ولی زنای فامیل حق نداره که بدونه که توی آقای مثلا توی که مرد هستی به کجا میروی. این هم یک نوع خشونت است. توقع دارن بعضی ها که زنان فامیل به مردان فامیل احترام بگذارن، ولی خودشان احترام متقابل ندارن، این یک نوع خشونت است. بعضی مردان فامیل توقع دارن که مثلا زنان خانواده آب را بدون اجازه از اونا نخورن، اما خودشان در مسائل بسیار مهم زندگی با زنان مشورت نمی کنن، این یک نوع خشونت است. آقایان محترمی که روابط سالم و کاری زنان خانواده را با مردان دیگر بر نمیتابند، اما خودشان با زنان اجنبی حدود را رعایت نمیکنند، این یک نوع خشونت در مقابل زن است. آقایان محترمی که دوست دارند درآمد همسرشان را بدانند، اما خودشان هر نوع درآمدی که داره را از خانومشان پنهان میکنند، این هم میشه بگویم یک نوع خشونت. آقایان محترمی که در دوستی بین زنان خانواده یا مثلا خواهر، مادر، دختر و یا دختران و پسران خانواده تصاویر در نظر نمیگیرن و تبعیض قائل میشن، این یک نوع خشونت گفته میشه. آقایان محترمی که به آیات و احادیثی که به نفع خودشان است استناد میکنن، اما آیات و احادیثی را که به نفع زنان است اونا را در نظر نمی گیرن، این یک نوع خشونت است. آقایان محترمی که از نام بردن زنان خانواده در جلوی دیگران خجالت می کشن، به نظر من البته یک نوع خشونت گفته می شه.
خب
آقایان محترمی
که... بله. بونو
خیلی معذرت
بله.
خیلی معذرت، من کوتاه خلاصه می کنم.
بله.
و آقایان محترمی که هنگام دعوا با مرد دیگری به خواهر و مادر او فحاشی میکنه، این یک نوع خشونت را مرتکب شده. خلاصه هر گونه اقدام به خشونت مبتنی بر جنسیت که منجر به تهدید، اجبار، آزار اجتماعی، روانی، عاطفی، کلامی، سختگیری، اقتصادی، نادیده گرفتن توانایی، آزار جسمی، روحی زنان، نادیده گرفتن توانایی زنان، اینا را میشه بگوییم که خشونت علیه زنان است.
بله، بدون شک شما روی دسته از خشونت ها خیلی خوب تشریح هم کردین. اما بانو رقیه عصایی، حالا اگر میاییم روی ازی که آنچی دولت مردان یا اگر بگوییم که حاکمان فعلی افغانستان امروز هدف از طالبان هست بر زنان و دختران وضع کردن، ای کدام نوع از خشونت هست در صورتی که بالای یک تن نه بلکه بالای یک جامعه وضع میشه؟
اولا که طالبان را نمیشه گفت دولت مردان، چون اونا از بطن مردم جامعه بر نخواستن، اونا را مردم افغانستان قبول ندارن. با معامله ننگینی که در دوحه صورت گرفت، طالب بر مردم افغانستان تحمیل شد، افغانستان سقوط نکرد، افغانستان معامله شد و یک گروه تروریستی و وحشی و زنستیز و ظالم بر مردم افغانستان حاکم شد. و بله، متاسفانه در طول 2 سال گذشته اینا با فرمان کردن حدوداً شاید بیش از 50 و چند فرمان، زنان را کلن از عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری حذف کردن، حتی مکاتب را برای زنان بستن. این یک نوع خشونت اجتماعی میتونیم بگوییم.
بله، تشکر میکنم.
نصفی از پیکر جامعه را با این کارهای احمقانه ایشان کلن زنان را از جامعه حذف کردن، یک نوع خشونت اجتماعی هست و متاسفانه خیلی آثار مخریب هم بر جا گذاشته. دیگه امیدوار هستم که جامعه جهانی، کشورهای منطقه و جهان و کسانی که خود را حامی حقوق بشر می دانند، صادقانه در کنار مردم و در کنار زنان افغانستان بیستند و از آثار تخریب کننده بیشتر از این روال جلوگیری بکنند.
تشکر میکنم. بانو خدا خاموش، فکر میکنین در حال حاضر بدترین خشونت که با زنان در افغانستان صورت میگیره کدام هاست؟
اگر که باید بگویم، خشونت همش شکل برتر و خوبتر نداره و یعنی نمیتونیم به او امتیاز خوبتر بدیم و عکس‌العمل‌ها همه عکس‌العمل‌های ضد انسانی که جنایت به بار بیاره، ناهنجاری رو به بار بیاره، همیشه به خشونت به بار بیاره، همش زشت و زشت است. و بناهن در این اواخر که همه زنان او را تجربه کردن، تجاوزهایی بود است که به نوی حتی مهر سکوت بر دهن خانواده ها زده است، به دهن جامعه زده است، که باعث میشه همانطوری که ما یاد کردم در جامعه سنتی و مذهبی زندگی میکنیم، این خانواده ها سکوت بکنن و همین تجربه ها را به نوی این تجربه های دردآلود را به نوی به اجبار به سر خانواده هایشان بقبولانن، اونا قبول بکنن که واقعا باید سکوت بکنن که دخترشان بر او تجاوز شده و او را به زندان کشیدن و یا او را شکنجه کردن و یا هم او را به جبر نکاح کردن که خودش نوعی از تجاوز و یا هم خشونتی از که این بار به بار میاره. و امروز بدترین خشونت ها همی است که یک زن حق نداره در یک جامعه کار بکنه، با وجودی که حق انسانیه که یک زن و حق طبیعی یک زن هست که وقتی که به دنیا میایه بدون هیچ قاعده و قانونی برای او حق انسانی داده شده که در یک جامعه کار بکنه، زندگی بکنه و نفس بکشه. و امروز طالبان با برخوردها و عکس‌العمل‌ها و برگزاری پالیسی‌ها و برنامه‌های خودشان که البته به نفع خودشان است، با محدودیت، محرومیت و ممنوعیت تحصیلی بر زنان، اونا سودشان هم میبرن. امروز باعث میشه که این خشونت ها را زنان تجربه بکنن و بدترینش همی است که ما اینا 800 روز بیشتر میشه که زنان از تحصیل باز ماندن، چی برسه به اونا تجاوز میشن، چی برسه به اونا شکنجه میشن، به جبر حجاب اجباری میپوشن، به جبر نکاح میشون، به جبر حتی فروخته میشون، خانواده ها انقدر اقتصادشان خراب است که مجبور میشن دخترانشان در گوشه خیابان بنشینن و دخترشان به فروش برسن تا بتونن شکم خانواده های کوچک و بزرگ دیگه شان سیر بکنن. پس ما واقعا به یک عقبگرد وحشیانه داریم در حرکت هستیم که دوباره برخواستن، دوباره بیدار شدن، دوباره باور داشتن سخت و دشوار خواهد بود که می باید با این نوع خشونت ها، با این رفتارها، کردارها، مذاهب مبارزه کرد و به نوع دوباره افکار ساخت، دوباره باور و عقیده ساخت که بتانیم خودمان را، جامعه ما را نجات بدیم.
تشکر میکنم. و بانو رقیه عصایی، به باور شما بیشترین خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان از سوی کی و کیها صورت میگیره و کیها مقصرند و کیها هم مسئول؟
خب در گذشته خشونت از طرف فامیل و اجتماع علیه زن صورت می گرفت. از فامیل مثلا شروع می شد، تبعیض بین دختر و پسر، تبعیض بین زنان خانواده که از سوی مردان خانواده صورت می گرفت و یا هم در اجتماع. اما فعلا در ضمنی که مشکلاتی که قبلا زنان داشتن، بعضی خشونت های فامیلی، تبعیض های که در خانواده ها هستن و متاسفانه جامعه افغانستان هم یک جامعه سنتی هست و متاسفانه یک حقیقت دردناک است که بیشتر به پسران توجه بیشتر دارن تا دختران، البته در عموم نه، در بعض جایا. ولی روی این همه مشکلات فعلا طالب هم اضافه شده. طالب آمد کلن زنان را از همه عرصه های اجتماعی سیاسی فرهنگی حذف کرد.
بله. و فکر میکنین که حالا چون خیلی واقعا در کشور مثل افغانستان یا در برخی کشورهای جهان سوم همواره زنان قربانی خشونت میشن، بانو سایی، و اجتماع و حتی حاکمان هم برای حل از او کار نمی کنن، دلیلش فکر می کنین چی میتونه باشه؟
ای که طالب یک موجود پلید، یک موجود زن ستیز است. خب ای یعنی اصالت خود طالب است. طالب زن ستیز است و طالب هیچ وقتی موجودیت زن را در جامعه نمی پذیره و فعلا یک نوع گروگانگیری سیاسی دارن اینا از زنان میکنن به نفع خودشان. زنان افغانستان را گروگان گرفتن تا در عرصه سیاست از اینها یک نوع استفاده بکنن. اما برمیگردیم در داخل اجتماع و در داخل فامیل، میتونن که آغازگر یک تغییر مثبت خودی خانواده ها باشن، از همان پدر و مادر آغاز تا به دیگر اعضای فامیل. وقتی که خشونت را زن علیه زن انجام ندهد، منظور ما از خشونت زن علیه زن این هست که این است که همیشه زن از جانب مرد مورد خشونت قرار میگیره. هستن هر از گاهی زنانی که از جانب زنان دیگری مورد خشونت قرار میگیرن، توهین میشن، تحقیر میشن، یا مثلا خب عروس خوشو، یا مثلا خب این مشکلات هست. بله. اما مسائل خانوادگی و اینا. اما فامیل میتونه که یک نقش بسیار مهم و اساسی را بازی بکنن. پدر فامیل میتونه که من حیث یک معلم و من حیث یک پدر هر گونه خشونت را در فامیل کاملا محو بکنه، بین خواهر، مادر، مثلا خانومش فرق قائل نشوه، بین دختر و پسرش فرق قائل نشوه و این میتونه که یک اقدام بسیار خوبی باشه. در اجتماع هم همین گونه. امیدوار هستم که فامیلای عزیز خودشان اصلاحات را از خودشان شروع بکنن و به خشونت علیه زنان در جامعه پایان بدهند. گرچه بسیار وقتگیر است با این همه مشکلات که فعلا در افغانستان هست، پایان دادن خشونت کاملا یک امر میشه گفت که محال، اما امیدوار هستم توجه بیشتر صورت بگیره. فامیل میشه که آغازگر یک تغییرات مثبت در جامعه شود.
تشکر میکنم بانو ادا خموش از این که برنامه ما به روز مبارزه با محو خشونت تمرکز داره. میخواستم از شما بپرسم در مورد بانوانی که در بازداشت هستن، آیا شما از اونا اطلاعی دارین؟ ندا پروانی، جولیا پارسی، منیژه صدیقی، پریسا آزاده، آیا در زندانهای طالبان با اونا موارد از خشونت صورت گرفته؟ چیز میدانین در این مورد یا نه؟
متاسفانه روابط خانوادگی که ما با اینا داریم و خانواده هایشون به ملاقاتشان می روند اندک زمان و محدودیت زمانی دارند که بتوانند برای نیم ساعت یا 45 دقیقه که اجازه می دن خانواده ها ملاقات بکنند، اینا را می بینند و اطلاعات کاملی که با صحبت هایی که در اونجا می شه، دیدار هایی که می شه و بیرون با اطلاعات برای یعنی با خانواده هاشون که وقتی ارتباط می گیریم همین صحبت ها را می گیرن که وضعیتشان خوب نیست و باعث میشه که شکنجه ها و یا ها تحقیقات و حتی فشارهای روحی و جسمی که بر سر اونا در داخل زندان ها و یا هم محدودیت که برشان ایجاد کرده سر میآوره، اونا باعث میشه که افراد دیگری رم نیست وادار بکنن که به زندان، یعنی آدرس های مشخصی رو به اونا وادارشان میکنه که از دختران دیگری نیز دسترس قرار بدن تا بتانن مجموعه از زنانی که صدا بلند کردن و در تقابل با این رژیم ایستادگی کردن هم نیز دستگیر بکنن، که امروز شاهد بیشترین زنهای در داخل زندان هستیم که حتی امروز هم با حضور طالبان اونها حاضر نیستن سخن از دخترشان، سخن از خانمشان، سخن از همسرشان بزنن و اینا با سختی بدون نام و نشان در زندان ها سپری میکنن تا اینکه بتانن طالبان را با روش های مختلف قناعت بدن تا بتانن خانواده هایشان را نجات بدن. و امروز نه تنها که جولیا جان، منیژه جان و یا ندا پروانی و دخترای دیگری در زندان هستن، بلکه دخترای دیگری هم در زندان هستن که مهر سکوت بر زبان ما هم همچنان از طرف خانوادهشان بر جام دادخواهی کسانی که میتونن برشان دادخواهی بکنن زده شده و تنها مواردی که از داخل زندان به بیرون میآید که او هم اطلاعات خانوادگی است که ملاقات های محدودی که برشان ایجاد میکنن و یا هم فرصت هایی که میدن که این خانواده ها با زندانیاشون ملاقات بکنن، همه اطلاعات به ما میرسه که حضورشان در داخل اونجا عذاب آور است و شکنجه هایی که میشن، اذیت آزاری که میشون، بیخوابی که میکشن، غذای ناسالمی که میخورن باعث میشه که نمیفهمم، یعنی همه اطلاعات به دست ما میرسه که خود به نوع استفاده از زنانی هست که صدا بلند کردن تا بتانن حضور خودشان و طالبان بر جهان نشان بدن و یا هم با این زندان کردن، با این وضع محدودیت بتانن منافع خودشان، منافع رژیمشان به دست بیارن. ما محدودیت های پولی، محدودیت های مالی را وقتی که با اینا روبرو میشوند طالبا، دست به قتل، دست به زندان کشیدن، دست به گرفتاری فعالان حقوق بشر میزنند که با استفاده از این اهمالات بسیار زیادی را به دست میارن که اونا باعث میشه بسیاری از زنان، بسیاری از مردان، بسیاری از خبرنگاران در زندان به سر ببرن. همین هفته گذشته دختر خانم میره که به خاطر به نام نوریه که خانوادیش حاضر نبود نامی از او بر رسانه ها گرفته شود، بعد از تای شکنجه ها که شکنجه های روحی و جسمی و جسمی شده بود و حتی برش تجاوز کرده بودند آزاد کردند، که متاسفانه خانوادش هم حاضر نشد که این دختر تسلیم بگیره و دختر خودکشی کرد و حتی اجازه ندادن که این خودکشی هم حتی رسانه ای شود. ما داریم موارد بسیار وحشتناک، بسیار خشونت هایی که به طور پنهان صورت میگیره و ما نمیتونیم اونا را به تصویر بکشیم، نمیتونیم در موردشان سخن بزنیم، نمیتونیم صحبتی بکنیم، به خاطر اینکه پدر مادر همسرشان هنوز هم به خاطر این جنایت ها حاضر نیستن اسمی از زنشان، اسمی از همسرشان برده شود و تنها زنان معترض، تنها کسایی که دادخواهی کردن در زندان طالبان نیست. اگر به طور مخفیانه و به طور آشکاره جهان و یا هم سازمان‌های داخل در داخل افغانستان کسانی که این گزارش‌ها را تهیه می‌کنند به زندان طالبان سر بزنه، ما با زنان و مردان و فعالان حقوق بشری روبرو می‌شویم که سال‌ها، ماه‌ها، هفته‌ها در زندان طالبان به سر می‌برند و هیچ از اونها هیچ کلامی و هیچ سخنی زده نشده و نامی از اونها برده نشده و حتی بیشترشان هم جسدشان به خانواده‌شان تحویل داده شده.
تشکر میکنم بانو دا خموش. بانو رقیه سایی، امواره گزارش هایی داشتیم که در این عرصه و در او عرصه محدودیت بالاخره بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده. با باور شما طالبان تا کدام حد خشونت را در جامعه افغانستان در برابر زنان و دختران افزایش دادند؟
خب متاسفانه طالبان در طول 2 سال گذشته بیشترین جنایت و خشونت ها را انجام دادند و حذف زنان از همه عرصه ها این شدیدترین نوع خشونت است. یک زن را به جرم زن بودن از کل عرصه های اجتماعی، سیاسی و هنری حذف کردن یک نوع خشونت است و جامعه جهانی، کشورهای منطقه و جهان و کسایی که خود را حامی حقوق بشر می دانند هم متاسفانه با سکوت مرگبارشان دارن برای طالب باج می دهند. واقعا وضعیت خیلی نگران کننده هست با این همه ظلم و ستمی که در افغانستان در حق زن و دختر افغانستان جریان داره و این همه محدودیت ها متاسفانه فشارهای روحی و روانی را هم برای زنان افغانستان در پی داشته. فامیل ها هم با مشکلات زیادی مواجه هستند، قسمی که بانو خموش به مواردی از اونها اشاره کردن که بعض فامیل ها به خاطر مشکلات مالی که دارن مجبور میشن که دخترشان بسیار خردسال به نکاح اجباری در بیارن یا مثلا فروش فرزند و خودکشی دختران دمی اواخر تعداد زیادی از دخترها و زنها خودکشی میکنن که بسیار تعداد محدودی از اونا رسانه‌ای میشه. اینا همه فشارهایی است که از خشونتی که فعلا در افغانستان ضد زن توسط طالب صورت میگیره و به جرم زن بودن از هر گونه حقوق انسانی و شهروندیشان اینا محروم هستند و باید در کنجی خانه بمانند و متاسفانه کسی هم نیست که صدایشان بشنوه. واقعا خیلی وضعیت نگران کننده هست. امیدوار هستم که برای وضعیت زنها در افغانستان توجه جدی صورت بگیره.
تشکر بانو ودا خموش. در مجموع مکلفیت های عمومی و اجتماعی مردم و در کنار ازی از جامعه جهانی برای محو خشونت در برابر زنان در افغانستان کدام هاست؟
البته این واضی از برای مردم، برای زنان، برای فعالین حقوق بشر، برای هر کسی که در داخل افغانستان زندگی میکنه که طالب خودش نیامده و در تقابل با مردم افغانستان، با نظامیان افغانستان، با سیستم افغانستان مبارزه نکرده که بتونه افغانستان به طور ساده‌ای به دست بیاره. البته قبل از یک برنامه عملی شده و یک برنامه از قبل تعیین شده برای افغانستان بود که همونطوری دو دست افغانستان را به دست تسلیم کردند و اکنون هم که شکنجه‌ها، جنایت‌ها، خشونت‌ها، کشتارهایی که در داخل افغانستان صورت می‌گیره، مسئول جهانی است که طالبان را برای داخل افغانستان آورده و این یک پروژه هست و این یک برنامه جهان است که باید خودش به پایان برسه. ما دادخواهی ها را خود دیدیم، اعتراض دیدیم، نوشته ها، پیام ها، گزارش ها، نامه ها و حتی میزهای بین المللی، ملی و بین المللی را دیدیم که فیصدی بیشتری از مردم افغانستان با وجودی که خواهان طالبان بودن و یا هم یا حضورشان در داخل افغانستان یعنی مجبورشان میکنه که بله بگوین، لبک بگوین به حضور طالب، به خاطری که طالب در اونجا زندگی میکنه، طالب در اونجا حاکم است، طالب در اونجا رژیم داره و بسر اونا ظلم میکنه، فرزندشان، مالشان، منالشان، زمینشان میگیره، اونا رو وادار میکنه که بر در تقابل با اونا توصیف بهتر بکنه. اما امروز مسئول افغانستان سیاستمدارای افغانستان هستند که نخست سیاستمدارای افغانستان هستند که هیچ برنامه مستقلانه در قبال افغانستان نداشتند و سیاست افغانستان مثل بازار یک مواد بازاری در امروز دست روسیه، در دست انگلستان، در دست چین و فردا دست روسیه و امروز دست طالبان و هر موارد دیده به خاطر منافع شخصیشان قرار دادن و مسئول دوم ای مسئول داخلیش البته سیاستمدار ما و مسئول خارجیش جهانی است که امروز به طور آشکارا طالب آورد دست در داخل افغانستان با بیرون شدن امریکا و امروز با تمام جنایت های در داخل افغانستان جریان داره میبینه و هرگز هم نه اصل عملی نشان نمیده و نه کار عملی تری انجام میده، بلکه در پی ای است که بتانه راه های تعامل، راه های گفتگو، راه های انگیزشی که بتانه حتی زنا را وادار بکنه به خاطری که بتانن با طالبان تعامل بکنن، طالبان را به رسمیت بشناسن باز میکنه و این اعتراض ها هم که این گونه رسمیت شناختی طالبان را به تزلزل در آورده صدای زنان است، چون قاعده و قانون و مناسباتی که در داخل سازمان ملل برای فعالیت‌های حقوق بشری، برای زنان، برای آزادی بیان، برای محو خشونت علیه زنان که فردا پس فردا و هفته امروز است که ما شاهد اون خواهیم بود زیر سوال می‌بره و این باعث میشه که اینها به نوع برنامه‌ای رو روی دست بگیرن، عکس العمل‌های روی دست بگیرن که این تزلزل به طور پیش ببرن که به نوع طالبان رو به مردم افغانستان بقبولنن و طالبان رو عادی سازی بکنن که امروز حتی شاهد هستیم که اینا به اروپا و اروپا را پیدا کردن و هیچ ترس و انکاری هم نیست به این که فرداها طالبان را حتی به رسمیت بشناسن و برنامه طوری باشه که طالبان را عادی سازی بکنن و این باعث میشه که منطقه و جهانم و حتی مردم افغانستان هم این را بپذیرن و ما این تمام این جنایت ها، تمام این تاریخ خونالود مسئولش اول نخست سیاستمدارای پوشالی و توخالی خودم میدانیم که هیچ وقت عکس العمل و مستقلانه فکر نکردن برای یک کشور و دومن بود داخلیش، بود خارجیش جهان امروز میبینیم که با استفاده از نگهداری سیاست و قدرت و دیکتاتوری خودشان جهان سوم مثل افغانستان و خاورمیانه را همیشه پامال کردن و با استفاده از حقوق زنان، با استفاده از محدودیت‌ها، با استفاده از سکوت مردم افغانستان همیشه این بازی را بر سر ما آوردن و عملی تر کردن.
تشکر میکنم بانو رقیه سایی. حالا پیامد ادامه خشونت ها در افغانستان چی بوده میتونه، چقدر خطرناک و چقدر نگران کننده هست پیامد ها؟
خب وضعیت فعلا در افغانستان خیلی بحرانی هست. طالبان خیلی جنایات، خیلی با این همه جنایاتی که هر روز اینا انجام میتن، حذف زنان از جامعه و کشتار و گرفتاری های خودسرانه و هجوم بردن و منازل مسکونی کسانی که مخالفان سیاسی طالبان هستند و یا هجوم بردن به خانه های کسانی که در نظام قبلی اینا مثلا وظیفه داشتن و همچنان دست داشتن به یک نوع تعصبات در داخل افغانستان، تعصبات لسانی، مذهبی. متاسفانه بعد از آمدن طالبان در افغانستان به اوج خود رسیده، آنچنان تعصب، آنچنان در افغانستان رشد کرده که واقعا نگران کننده هست. و اگر اوضاع همچنان مثل فعلا جریان پیدا بکنه، و یعنی امکان داره که دوباره مثل 30 سال قبل جنگ های داخلی شروع شود، چون صبر مردم حد حدودی داره. اسیر گرفتن، کشتار، تجاوز، هر گونه ظلمی را که فعلا طالب آن را اجرا میکنه، مردم 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال نهایت خب صبرشان لبریز میشه و مجبور میشن دست به سلاح ببرن و عواقب خطرناکی داره و برمیگردونه افغانستان دوباره به مو 30 سال پیش یا 25 سال پیش که جنگ های داخلی از هر طرف گروه های ظهور کرده بودن و هر کسی به خاطر منافع خودش می جنگید. و امیدوار سیاسیون افغانستان یک فکری به وضعیت آشفته کشور بکنن و جهان به بدیل طالب فکر بکنه، به این فکر بکنه که یک گروه تروریستی و متحجر که 30 سال از خون مردم تغذیه کرده، هیچ وقت حاکم او مردم بوده نمیتونه. پس سیاسیون، مردم افغانستان و کشورهای منطقه و جهان باید به بدیل طالب در افغانستان فکر بکنن.
تشکر میکنم بانو دا خموش. بانوان، پرسش اخیر از شما ای که چی راهکار برای محو خشونت در برابر زنان و دختران باید به اجرا گذاشته شود تا اونا بهای بیشتر از این نپردازند؟
ما نخست به همبستگی مردم نیاز داریم. سیاست ها، رژیم، قدرت، توانایی، اراده و اقتصاد این مردم است که تغییر میده، و تا زمانی که مردم افغانستان انسجام کلیتر به دست نیارند، افکار کلیتر به دست نیارند، مخصوصا زنان افغانستان به یک اراده، به یک پیمانه حرکت نکنند و به فکر بدیل شدن و تبدیل شدن خودشان به سیاست و حکومت داری فکر نکنند، ما نمیتونیم به نتیجه مطلوب در قبال افغانستان برسیم. همین گونه که هستیم دوباره به یک آزادی نسبی میرسیم و دوباره همین گونه احتمال زیادش هست که دوباره فرو بپاشیم. و حتی میبینیم که در این اواخر مردم به تجزیه طلبی رو آوردین و اینمی باعث میشه که اختلالات فکری، عقیدتی، باورها، زبان و مذهبی رو بمیان بیاره که مردم با نوع دین و باور و عقیده و زبان و ملیت جدا بکنن، و این جدایی از همین بطن مردم، بطن جامعه، بطن کسانی که آزادی های فکری دارن به ثمر میرسه. و ما باید اول برای افغانستان آزادتر با یک انسجام مردمی تر فکر بکنیم و بعد از او با بتانیم به یک آزادی نسبی برسیم و بتانیم سیاست ها را مستقل بسازیم، نیازها را مستقل بسازیم تا دست جهان کوتاه‌تر شود داخل افغانستان، تا به خاطر نگهداری سیاست ها، پالیسی ها و جنگ سرد و فروش سلاحی که بتانه اقتصاد خودش پایدار نگه داره از افغانستان استفاده نکنه و ما بتانیم اقتصاد خودمان را مستقل تر بسازیم که این بسیار دشوار است، بسیار باید بگو بسیار فکر شود که ما بتاریم. در غیر صورت مردم پراکندگی ایجاد میکنه، مردم فرو پاشیده میشه و مردم امروز ببین که چقدر دنیای مجازی با افکارهای مختلف روبرو میشوی، با دید و عقیده های بسیار مختلف روبرو میشوی که مردم به چالش فکری کشانده، مردم به چالش زبانی کشانده و در تقابل همدیگر تخت و تاس میکنن و اینمی باعث میشه که ما نتانیم به یک آینده که نزدیک در داخل افغانستان به یک فکر منسجم برسیم تا بتانیم افغانستان دوباره آزاد بکنیم و تروریست‌ها از داخل افغانستان بیرون بکنیم. و ما با همبستگی مردمی و همبستگی زنان نیاز داریم که بتانن ای را شکل بدن.
بله، خیلی تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز در این برنامه. هدا خموش از فعالان حقوق زن، رقیه سایی از دیگر فعالان و همچنان بانو پرستو یاری که در بخش اول برنامه ما را امروهی کردند. سپاس شنونده های عزیز از امروهی شما هم در برنامه امروز حق من. اکنون برنامه های رادیو آزادی به صورت 24 ساعت ادامه دارند. در تمامی روزهای هفته و دعوت میکنم که با ما در این برنامه ها امروه باشید.